بعدش حتی اینجور خدمتتون میگم در فضای عامه باز هم هنوز خلفای راشدون حتی قالب و قاطبه تحت تأثیر خلفای وقت سه نفر میدونستن، یعنی امیرالمومنین میگفتن از دوران امیرالمومنین دیگه فتنه، از قتل خلیفه سوم دیگه فتنه آشنا، و احمد ابن حنبل هست این فقیه بزرگ اهل سنت که از زمان ایشون دیگه میاد حمله میکنه میگه این چه حرفیه که شما نخواد شخصیت والای امیرالمؤمنین رو عرض به خدمت شما جزو خلفای راشدین، و از اونجاست که دیگه امثال امام شافعی، احمد ابن حنبل و امثال اینها اصلا رسما دیگه امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه
صادق بودند.
بله بله، و قبلش حتی این فضا هم وجود برای امیرالمؤمنین هم وجود نداشته.
شاید روایت و مضمون قابل تعاملی میشه روش اصلا مفصل حرف زد. حالا چون چند بار جناب شافعی از عطار یاد کردن در منظومه جاودانی منطق الطیر، در همون ابتدا که بعد از نام خدا طبق عادت منظومه ها پیغمبر و بعد خلفا رو مهد می کردن، به حضرت امیر که می رسن اصلا شگفتنگیزه، فوق العاده دفاع می کنن از حضرت امیر، و خیلی از صفاتی که در جامعه عوام زده به امیر نسبت می دن اونجا به عنوان مدافع عطار میاد و جواب میده که شما به چه جرأتی و با چه عقلی میگید علی فلان است، یا اون صفاتی که بین مردم مثلا الانم گاهی سهوًا حالا با یه نیت دیگری مثلا میگه علی مظلومه، میگه چطور علی ممکنه مظلوم باشه، علی که در خیبر رو میکار کرد، و خیلی چیزهای اشاره میکنه که آدم میمونه که عطار که سندی نداریم برای شیعه بودنش، حتی میشه مطمئن بود که اهل سنت بوده، اما این موضوع که شما میفرمایید در ادبیات انگار یک انصاف بیشتری درش بوده و این حرکتیه که مستمره در ادبیات ما، و حالا یه وقتی میشه موضوع حضرت امیر خیلی گسترده است به خاطر که همون صراحت هم در باب ستایش حضرت امیر هست گاهی، اما از بعد از حضرت امیر، حالا جدا از اشاراتی که به ماجرای عاشورا و اینها داریم حتی در شعر سعدی، دیگه تقریبا ما صراحتی در ستایش ائممون نداریم، یعنی اگه بخوایم جستجو کنیم قبل از معاصر، قبل از دوره حالا جمهوری اسلامی، اشعاری که قبل از قاجاریه، چون تو دوره قاجاریه خیلی
قبل از صفویه
مقدار کمتر از قاجاریه، چون قاجاریه شکل نمایشی حکومتی هم داشتن و خیلی علاقه نشون میدادن به این چیزها، و این نهایتا قبل از این دوره شیعه که حالا از صفویه شروع کنیم ما تقریبا نداریم که مثلا ستایشی مرثیه‌ای برای امام باقر یا امام صادق یا امام کاظم یا هر کدوم از این بزرگواران.
پدر شعر فارسی رودکی هست.
بله.
ما در خصوص نگرش شیعی رودکی بیتی داریم از قوامی رازی که اونجا اشاره میکنه که به ایشون فاطمی بوده.
بله.
یعنی از نزدیکترین به اصطلاح ارجاع فکتی که به اصطلاح در خصوص رودکی داری این هست.
در واقع زیر پرچم فاطمیون رفتن یه جور مبارزه با خلیفه بغداد بود دیگه.
بله. چون بله.
نفی و تکذیب خلیفه بغداد بود.
یک جریانی وجود داشته مثل همین جریان حالا تذکرةالاولیا که بسیاری از این آثار رو از بین
خب البته این هم بوده،
مثلا ما از شاعر بزرگی مثل رودکی چیزی کمتر از 1000 بیت داریم، جای تعجبه،
در حالی که به پر اثر بودن ایشون بارها اشاره شده که خیلی گسترده بوده آثارش. خب طبیعی که از اون دوره نام اجازه بدید از جناب دکتر فروغی هم سوال کنم که صبوری کردن خیلی تا این لحظه سکوت کردن، بس به جایی کشید که فکر میکنم شما اگه بخواید تکمیلی به این بحث بشته باشید بفرمایید تا ادامه بدید.
خیلی بهره بردیم در ادامه فرمایشات جناب شرفشاهی. باید عرض بکنم که براستی شعر و ادب با زندگی پیامبر و اهل بیت در آمیخته و از شخص پیامبر که شروع بکنیم، با اینکه ایشان شعر نمی گفتن اما کتابی آوردند که بر تاروک ادب از می شود که تمام قرون می درخشه.
بله.
معجزه ایشان سخن است و امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که نحن امراء الکلام، ما پادشاهان ملک سخن هستیم، و پیامبر اکرم در زندگیشون و در تاریخ حیاتشون آمده که جا به جا اطراف ایشان شعر وجود داشت. از همون زمان کودکی در تاریخ آمده که وقتی مادر بزرگوارشون این طفل رو به حلیمه سعدیه میدادند که به صحرا ببره، برای او شعر میخواندند و میگفتند که اعیذه بالله ذی الجلالی من شر ما مر علی الجبالی حتی اراه حامل الحلالی و یفعل العرف الی الموالی و غیرهم من حشوت الرجالی. من این طفل رو به خدا میسپارم از بلایایی که در کوه و صحرا هست تا اینکه ببینم او بزرگ شده و سید و سالار قوم شده. در تاریخ آمده که شیما خواهر رضایی پیامبر وقتی محمد طفل کوچکی بود با او بازی میکرد، او رو میرقصاند و برای او شعر میخوند و اشعارش در تاریخ موجود هست. عموی حضرت ابو طالب اشعاری دارن در مدح پیامبر که اینها پیشگامان در واقع شعر آیینی، باید از اونها به عنوان پیشگامان شعر آیینی یاد کنیم. و ابیض یستسقی الغمام به وجهی ثمال الیتامى عصمتا للارامل. مضمون بسیار زیبایی. ابو طالب میگوید که این محمد کسی است که سفید روی است که یستسقی الغمام به وجهی، ابرها با دیدن روی او باردار می شوند به باران. و ابیض یستسقی الغمام به وجهی ثمال الیتامى عصمتا للارامل، پشتیبان یتیمان و بیوه زنان هست. از خدیجه کبرا دو بیت بسیار زیبا، بسیار زیبا به یادگار مانده که در واقع ایشان در سفری که پیامبر رفته بودند برای تجارت، خدیجه کبرا بر بلندی نشسته بود و انتظار قافله‌ای رو می‌کشید که سالار اون قافله پیامبر هست. از دور دید که قافله نزدیک میشه و پیامبر در میان قافله، چهره او آفتاب سوخته شده و خورشید در واقع اثر گذاشته. این دو بیت رو خدیجه کبرا سرود که جا الحبیب الذی اهواه من سفر و شمس قد اثر فی وجهه الاثر، محبوب من آمد در حالی که خورشید بر صورت او اثر گذاشته. عجب طول شمس من تقبیل وجنتهی و شمس لا ینبغی ان تدرک القمر، تعجب میکنم شمس چگونه، خورشید چگونه صورت او رو بوسید در حالی که سزاوار نیست خورشید و ماه یک دیگر رو. و تلمیح است به اون آیه سوره یاسین که لا شمس و یم بغیله ها و انتدرک القمر و لیل سابق و نهار و کلون فی فلکین یسبحون. و به راستی شعر عجین هست با حیات از شخص پیامبر اگر شروع بکنیم تا امیر مؤمنان که اصلا خداوندگار سخن است و آثار ایشان در نهج البلاغه آمده. و حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه ایشون سرشار است از آرایه های لفظی و معنوی بدیع و یکی از آثار گرانقدر شیعی و اسلامی است اون خطبه. و پس از ایشان هم امام مجتبی علیه السلام اشعاری دارند. امام حسین که از ابتدای سفر عاشورا شما شعر میبینید، یا شعر خوانده شده در اطراف ایشان یا خود حضرت شعر خواندن، که حالا نمونه های بسیاری هست که مجال پرداختن به اون نیست. و شب عاشورا امام شعر میخوانه، روز عاشورا خود امام و اصحاب شعر میخوانند، رجز میخوانند. و پس از عاشورا بازماندگان اهل بیت اینها اشعاری رو سرودن، از زینب کبرا، امام سجاد، سکینه بنت الحسین، رباب عرض می شود که، و سایرین همینطور از بانو ام البنین مادر والا مقام عباس ابن علی و برادرانش. اینها با شعر پیام خودشون رو به گوش مردمان می رساندن. و چگونه چنین نباشه؟ چرا که اصلا فرهنگ عرب با شعر در آمیخته. عرب در زمان جاهلیت و پس از اسلام تا سالیانی جز شعر هیچ نداشت، از هنرها بی بهره بود، معماری نداره، موسیقی نداره، تئاتر نداره، عرض می شود که خط نداره، هنوز تکامل پیدا نکرده، تمام احساسات خودش رو عرب در قالب شعر می ریزه. و چنان که استاد اشاره کردند، در عصر جاهلی هر قبیله می کوشید حتی پیش از آن که برای خود رئیسی برگزینه، شاعری رو انتخاب کنه، و شاعر در واقع بازگو کننده میراث قبیله بود و عرض میشه پاسدار حریم قبیله بود،
موجب فخر و اعتلا بود
و با او رایزنی میکردن در هر امر. بله. بنابراین این شعر به عنوان یک رسانه بسیار تأثیرگذار و در واقع تنها رسانه‌ای که وجود داشت در خدمت اهل بیت در آمد و بیعت کرد با اسلام و با ائمه اطهار، بیعت کرد شعر و بر بیعت خود پایدار ماند. برخی از شاعران بیعت شکستند، مانند حسان ابن ثابت که در روز قدیر نخستین شعر علوی رو سرود پای منبر پیامبر و در آن صحرای قدیر برخاست و شروع کرد به ستایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که ینادی همو یوم القدیر نبی هم به خم و اسمع به رسول منادیا و قد جاءه جبریل و ان امر ربهی به انک معصومون فلا تک والیا فقام بهی ازا که رافع کفهی به کف علی مؤلن الصوت آلیا فقال فمن مولاکم و نبیکم فقالو ولم یبدو هناک تعامیا الهک مولانا و انت نبینا ولم تلق من ناف الولایت آسیا فقال له قم یا علی فاننی عرض می شود که فقال له قم یا علی فاننی رویت که من بعدی اماما و هادیا هناکد اللهم وال ولیه و کن للذی آدا علی معادیا. این اولین شعر آیینی در فرهنگ شیعه هست و حسان ابن ثابت بیعت کرد روز قدیر ولی بر بیعت خود پایدار نماند پس از ماجراهای سقیفه، ولی شعر بر پیمان خود پایدار ماند و خیلی بیشماری چنانچه اشاره فرمودن کمیت ابن زید اسدی، عبدی کوفی، سید اسماعیل همیری، دعبل خزایی، مهیار دیلمی، فرزدق، اینها ظهور کردند و کهکشانی از مدایح علوی و نبوی سروده شد. یکی از شاعران ارجمند اهل بیت عبدی کوفی است، سفیان ابن مصعب عبدی کوفی، و در منابع تاریخی آمده که جمله‌ای رشک برانگیز امام صادق درباره او فرمودند. در القدیر آمده، در رجال کشی آمده که امام صادق فرمودند که یا معشر الشیعه علموا اولادکم شعر العبدی فانه علی دین الله. مهر تأیید رو امام بر شعر عبدی گذاشتن، ای شیعیان به فرزندان خود شعر عبدی بیاموزید فانه علی دین الله. و شیوه کار عبدی کوفی این گونه بود، چنانچه اشاره فرمودن، خدمت امام باقر علیه السلام میرسید، خدمت امام صادق میرسید، معارف رو اخذ میکرد، به شعر در میآورد، مجددن خدمت این دو بزرگوار شرفیاب میشد و شعر رو عرضه میکرد، اگر تأیید میکردن گسترش میداد، چنانچه در القدیر آمده و در سایر منابع آمده. و این گونه بود که به راستی ائمه به خوبی تشخیص دادن اهمیت شعر رو و از اون استفاده کردن. عرضم رو تمام میکنم و بهره میبریم از فرمایشات اساتید محترم در این که ائمه چگونه به شاعران توجه میکردن. داستانها فراوان هست، ماجراهای کمیت ابن زید اسدی که سله نمی گرفت از اهل بیت، همون فرزدقی که مداح حشام ابن عبدالملک هست و عبدالملک مروان رو ستایش میکنه و درباره او میگوید الارض لله و الله خلیفته و صاحب الله فیها غیر مغضوبی، این زمین از آن خداست، خدا او رو به خلیفه خودش عبدالملک مروان داده، و صاحب الله فیها غیر مغلوبی، و صاحب خدا بر روی زمین مغلوب نخواهد شد. همین فرزدق سله امام سجاد رو نمیگیره در اسقان که او رو محبوس کردن به خاطر اون قصیده ای که در کنار بیت الله سرود در مدح امام سجاد.
دل
خدایی هاذا الذی تعرف البتها و متعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم شاهکاره.
بله.
در واقع
جامعی رو اصلا رحمان جامعی بله به
فور عبدالملک به نام خوشام در حرم بود با اهالی شام. جامعی بسیار زیبا. عرضم این هست که سله می دادن ائمه و شاعران ولایی فرقشون با سایر شعرا این بود که اینها به راستی فقط برای دلشون و برای رضای خدا شعر می گفتن و سله نمی گرفتن. داستان ها هست که کمیت ابن زید اسدی از احدی سله نگرفت و فرزدق پس از این که اون قصیده رو سرود و در زندان او رو محبوس کرد هشام ابن عبدالملک، امام سجاد برای او سله فرستادن، قبول نکرد، گفت من برای رضای خدا این قصیده رو گفتم. سید اسماعیل همیری جان خودش رو بر سر این کار و بار گذاشت، کسی که امام صادق فرمود مادرت تو را سید الشعرا نامید و تو به این سیادت نائل آمدی چرا که اکنون سرور شاعران هستی. در کودکی پدر و مادرش قصد جانش رو کردند و خواستن او رو بکشن و این فرزند از خانه گریخت. مفصل علامه امینی در از عبازیه بودن پدر و مادرش و اشعاری داره سید که چگونه او رو سرزنش میکرد، مادرش شبها او رو بیدار میکرد و کنار بستر مینشست که فرزندم توبه کن، از محبت علی ابن ابی طالب توبه کن و تو این راهی که میروی به سوی دوزخ است. این گونه تعصب داشتن پدر و مادر سید اسماعیل همیری و بله سرزنش ها در او کارگر نیفتاد تا اینکه شبی قصد جانش رو کردن. یعنی شاعران اهل بیت به راستی در پی سله نبودن، از هیچ نعمتی برخوردار نبودن. دار به دوش دعبل خزائی میگوید الم تر انی مسلاسین حجتن اروح و اغدو دائم الحسراتی، من 30 سال است که شب و روزم رو با اندوه میگذرانم. در جای دیگری به اون شخص گفت که من 40 سال از چوبه دارم رو به دوش میکشم و کسی رو نمییابم که مرا به دار بکشد. یعنی شاعران اهل بیت در زمان ائمه اینها جان بر کف و عرض میشود که براستی مجاهدانی بودند که با زبانشون، با سخنشون و با شعرشون به پیکار برمیخواستن. عرضم رو با این داستان خیلی کوتاه خاتمه میدم که چگونه تشویق میکردن ائمه شاعران رو. در مناقب ابن شهرآشوب آمده که روزی منصور دوانیقی به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد که عید نوروز هست و بسیاری از سپاهیان ما ایرانی هستند و ما در این روز به سلام مینشینیم و میآیند و شادباش میگویند، من عذری دارم نمیتوانم بنشینم، شما به جای من برید. حضرت ابتدا سر باز میزنن از این قصه ولی به هر حال تحمیل میشه و قبول میکنن، مینشینند و سربازان به رژه عرض میشود که مشغول هستند و هدایا سران کشوری لشکری همه هدایا رو آوردن. وقتی تمام میشه ماجرا دست آخر پیرمردی نزدیک حضرت میشه، عرض میکنه یا ابن رسول الله من هدیه ای نداشتم برای شما بیارم، اما پدر من 2 بیت شعر در رسای جد شما حسین ابن علی گفته، اگر اجازه بدید این اشعار رو بخوانم به عنوان هدیه و به عنوان تحفه. حضرت میگویند بفرما بنشین و جایگاهی برای او فراهم میکنند و او شروع میکنه به خواندن و میگوید که عجبا در رسای امام حسین علیه السلام، عجبا لمسئولن علاک فرنده یوم الهیاج و قد علاک غبار الله توعوعت السهام و آبها عن جسم کل اجلال و الاکبار. ای حسین من در شگفتم در اون لحظه ای که تو غرق غبار و خون در میدان ایستاده بودی و صورتت رو خاک صحرا پوشانده بود و این تیرها به سوی تو پرتاب می شد، از این شمشیرها من در شگفتم که چرا از تو حمایت نکردن و بر سر و روی تو فرود آمدن. در واقع خطاب می کنه به اون شمشیرها، عجبا لمسقول علاک فرندو یوم الهیاج و قد علاک غبارو الله تکسرت السهام و آقها ان جسم کر اجلال و الاکبارو. شعر که تمام شد حضرت گریستند آنگاه به خادم فرمودند که به منصور بگو که تکلیف این هدایا که آوردن با کیست. خادم رفت و برگشت، عرض کرد ابن رسول الله، گفتند که تمام اختیارش با شماست. حضرت همه هدایایی که آورده بودند به عنوان صله به اون پیرمرد دادند و شعر با فرهنگ اهل بیت درآمیخته از ابتدا شواهد بسیار زیادی داره و هر کدام داستانهای دلپذیری داره که مجال پرداختن بهش نیست.
سپاسگزارم، چقدر خوب، چقدر کامل و دقیق و قشنگ در واقع شعر آیینی و شعر در محضر اولیاء دین رو مرور کردید و خیلی خوب بود، خیلی لذت بردیم. چقدر خوش سخن و خوش حافظه، ماشاءالله قصائد و ابیات عربی رو خیلی با حس و خوب خوندید. خب اما این بحثی است که ما در روایت شعر در محضر اولیا پیغمبر و ائمه معصومه علیهم السلام داریم. خب تا ایشون بودن، این بزرگان بودن، شعر رو رواج دادن، صله میدادن به شاعران، استقبال میکردن، میدونستن نفوذ شعر چقدر، پرورش میدادن شاعران رو، فرمودید و قابل پذیرش هم هست. بیشتر صحبت ما بعد از روزگار زندگی ائمه و بزرگان دین هست و به خصوص در جامعه ایران که خب بخشی از تاریخ ایران شیعیان اکثریت رو داشتند و خب این دایی هم بوده. صحبت که یک جور آسیب تاریخ ادبیات ما هم هست اینه که در باب مثلا امام محمد باقر علیه السلام که شهادت ایشون هست، ما اگر بخوایم نمونه های متعالی و درجه یک انتخاب کنیم دستمون خالیه که آثاری با این مقدمه و پیشینهی که آقای دکتر فرمودند توقع میره که آثار خیلی درجه یکی خلق شده باشه. یکی از دلایلش رو جناب شرفشاهی اشاره کردن و بحث شد، خب یک ممنوعیتی بوده، یک کاری بوده که خب حکومت ایران تا روزگارانی تحت تأثیر خلفا بوده و اون اجبار و اون محدودیت بوده و شاعران خطر میکردن اگر میخواستن از، و این خطرم خطر شوخی برداری نبوده، جانشون رو باید میذاشتن. خب نمیشه از همه شاعران هم توقع داشت که پای جانشون ایستاده باشن، برای شاید هم به شکلی چون اقلیت مذهبی محسوب میشدن شیعیان تا یک دوره‌ای تقیه هم میکردن و توجیه دینی هم داشتن برای این موضوع. من فکر میکنم که این موضوع قابل بحثه که بخشی از بزرگان دین ما که هر کدام در جایگاه یک انسان کامل میتونن یک تاریخ رو تحت شعاع قرار بدن، تقریبا تو ادبیات ما حضوری نداره، لااقل اسمشون و به صراحت و مستقیم حضوری نداره. برای اینی که ما مثلا اگه بخوایم از امام محمد باقر علیه السلام یا امام جعفر صادق علیه السلام یا دیگر بزرگان اثرشون رو در ادبیات جستجو کنیم، باید معنایی و محتوایی بریم سراغشون، یعنی مضمون شعر فارسی رو متناسب با شخصیتی که این بزرگواران داشتن جستجو کنیم. اینم کم کاری نیست البته، اینم یک فرهنگ ساخته، یک تاریخ ساخته، تاریخی که بر اصول اخلاقی خیلی تکا میکنه تو ادبیاتش ظاهر میشه و خب اگر ما به صراحت نام امام محمد باقر علیه السلام رو نمیشنویم یا کم میشنویم، احتیاط کنیم که مطلق صحبت نکنیم، اما منش ایشون رو در ادبیاتمون در یک شکل گسترده ای لااقل در ادبیات تعلیمیمون و شخصیت هایی که در این ادبیات شکل روایی پیدا کردن میبینیم. من فکر میکنم بریم سراغ شهادت امامی و از کیفیت شهادتشون صحبت کنیم، شاید از جهت حسی هم به اون مرحله نزدیک بشیم. اما میدونم که در توصیف شخصیت امام محمد باقر علیه السلام سکه خانم دکتر رجب‌زاده یکی از مناظره هایشون رو میخواستن بیان کنن که برای شناخت حضرت خیلی مفیده.
خواهش میکنم. گفتیم که امام محمد باقر علیه السلام بیشتر مبارزه فرهنگی داشتن دیگه در اون عصر. گفتیم یکی از ابعاد جهاد علمی امام محمد باقر مناظرات ایشون هستش و این مناظرات رو اول من شنوندگان عزیز رو ارجاع میدم به اینکه این مناظرات در کتاب احتجاج تبرسی همه نقل شده که من یکی از اینها رو خدمتتون عرض میکنم که ناقل این مناظر ابو بصیر هستش. نقل میکنه که امام باقر علیه السلام به همراه فرزندشون امام صادق وارد قصر هشام ابن عبدالملک شده بودن. حالا هشام این بزرگوار رو، اماممون رو به قول معروف فرا خونده بود که حالا تحقیر کنه و یک سری امام رو مورد آزار و اذیت قرار بده. بعد از اینکه امام از قصر خارج میشن، در مقابل قصر با یه جمعیت انبوهی روبرو میشن که از اونا سوال میکنن، میپرسن که خب شما برای چی اینجا جمع شدین؟ اونها میگن که ما کشیشان و راهبان مسیحی هستیم که در مجمع بزرگ سالیانمون به قول معروف جمع شدیم و منتظر اومدن اسقف اعظممون هستیم تا بخوایم مشکلات علمیمون از اون سوال کنیم و اون پاسخ سوالات ما رو بده. یه زمانی مقداری میگذره و اون اسقف وارد میشه. امام باقر علیه السلام به همراه فرزندشون به طور ناشناس اون جمع شرکت میکنن. همین که اسقف وارد میشه و یه خب پیرمرد سال خورده و جا افتاده‌ای بوده، نگاهی که به جمع میندازه سیمای امام باقر براش جلب توجه میکنه و به امام باقر نگاه میکنه. از امام میپرسه که از ما مسیحی ها هستی یا از مسلمونایی؟ امام باقر میگه که از مسلمونا. بعد از امام میپرسه که از دانشمندای اونا هستی یا از نادانانشونی؟ امام میگه که از افراد نادانشون نیستم، یعنی اقرار نمیکنن به علمشون و دانششون. بعد به امام میگه که خب اول من سوال کنم یا تو سوال میکنی؟ امام میگه که اگه مایلی شما سوال کن، من مشکلی ندارم. بعد اسقف میگه که خب چند تا سوال به قول من عقیدتی دارم من از دین شما. شما به چه دلیل ادعا میکنین که اهل بهش غذا میخورن، میاشامن ولی غذای حاجتی ندارن؟ قرآن شما میگه که اونها میخورن، میاشامن، لحم مایشتهمون، هر چی بخوام میوه ها و اینها. این چه جوری میشه؟ آیا اصلا دلیلی به این امر دارید؟ امام میگه که بله، نمونش جنین در رحم مادر میخوره و میاشامه ولی غذای حاجتی نداره. اون اسقف یه مقدار عصبانی میشه، با سوال میپرسه، میگه که خبر بده منو از لحظه ای که نه شب نه روز. که این موقع حضرت پاسخ میده که ساعتی از طلوع شمس که نه از شب و نه از روزه که تو اون ساعت شما دعایی بکنی اجابت میشه، تا ابتدا فنوز نمیشه به شب گفت نه روز. اسقف عصبانی میشه، میگه که تو گفتی که من از نادانانم، از یعنی از اهل علم نیستم، چی شد؟ امام میگه که خب من گفتم که از اهل از نادانان نیستم. میگه خب حالا یه سوالی میپرسم مثلا تو جوابش بمونی به قول ما. میگه که امام بهش میگه که هرچی میخوای بپرس از من. میگه خبر بده از دو مردی که با هم متولد شدن، با هم از دنیا رفتن، یکی 50 سال و دیگری 150 سال داشت. امام میگه این دو عزیز و عزیر بودن، که نمیدونم شنوندگان از داستان حضرت عزیر که در قرآن نقل شده آیه 259 سوره بقره که این شخص از انبیای بنی اسرائیل بوده که قرآن اشاره میکنه از کنار یک وادی در حال عبور بوده، قرآن میگه او روشه ها خاویه با خاک یکسان شده بوده، اونجا براش سوال میشه که چجوری میشه این مرده ها زنده میشن، که اونجا برای استراحت حالا پیاده میشه و یک سوار چهار پایی بوده، الاغی داشته، اون رو به یه جایی میبنده و حالا یه غذای اندکی هم باهاش بوده که روایات نقله که مثلا شیر و خرما و نون و اینها بوده. وقتی که دراز میکشه استراحت کنه خوابش میبره. بعد از اینکه از خواب بیدار میشه، خدا ازش میپرسه چند وقت تو خواب بودی؟ میگه که نهایت یه نصف روز، یه روز دیگه. میگه نه، 100 و اندی سال در خوابی، به غذات نگاه کن میبینه سالمه. بعد میگه به چهارپات نگاه کن میبینه فقط جمجمه ها و استخوانش مونده. و خدا بهش میگه که من این که خدایی که میتونم غذایی که یک روز فاسد بشه رو این همه سال نگه دارم و اولا که حالا میتونه زنده باشه به این روز بندازم، میتونم مرده ها رو هم زنده کنم. همونجا اولاقش در برابرش زنده میشه و میشه نمونه عینی معاد جسمانی برای عزیر، و خود عزیر که قصتش به ما میرسه میشه نمونه عینی معاد جسمانی برای ما. یعنی که قرآن هم میگه که الف سنه 100 و اندی سال در خوابه. این فاصله رو اینجا حضرت بهش اشاره میکنه که اینا با هم جوری اختلاف داشتن، عزیز و عزیر دو برادر بودن. و دوباره امام از اون اسقف از امام برای سوال آخر میپرسه که به چه دلیل عقیده دارید که نعمتهای بهشتی بر اثر مصرف کم نمیشن؟ نمونهی براش داری یا نه؟ که امام میگه بله، نمونهش، نمونه روشنش آتشه، که اگر 100 تا چراغ هم باهاش روشن کنیم باز آتش اول به حال خودش باقی هستش، که اونجا اسقف به شدت عصبانی میشه و میگه که دانشمند والا مقامی رو آوردید که منو اینجا رسوا کنه، به خدا قسم تا 12 ماه منو نمیبینید، و اینو میگه و از مجلس بیرون میره و مجلس رو ترک میکنه. و این نشون دهنده مقام علمی امامه، که حالا اینا سوالات خیلی خاصی هم نبوده، حالا در سطح همون دین مسیحیت و مکتب و مذهب اونها